بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه 71، 10 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم اجعل ذلك الفرج و اجعلنا من خیر امانی و صالح و مستشهدین و بین یده. رفقا سعی کنم زودتر واقعا بیام، الان دیگه واقعا خیلی گذشته، یعنی یه رو از وقتمون از دست دادیم. خب اون دیگه دبیر محترم سعی کنم سر ساعت کات کنم، یعنی به شکل قاطعانه و بیرحمانه بالاخره با ابزار حسبه وارد عمل بشن و کلاس رو بکنم برسونم، خصوصا روز یک شنبه که دیگه به این راحتی به ساعت صبحونه جمع نمیشن. روز یک شنبه رو بیشتر حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، این یکی رو دیگه خلاصه داشته باشین. سوال با پرسیدن دوستان در مورد این مسئله حزب و طالبان و اینکه من رفتش رو میخواستم به بحث اصولمون بگم و از این باب ترجیح دادم که واقعا کلاس شروع کنیم دیگه، راهش یه نگذرونیم. یا کنید دوستان، مجموعه کسانی که الان توی فضای بازگشت به احیای ارزش‌های اسلامی هستند، چه جریان مربوط به داعش رو در نظر بگیریم، چه جریان مربوط به سلفیت سعودی رو در نظر بگیریم، یعنی وهابی‌ها رو، و چه جریان طالبان. هر کدوم از ما با هم دیگه هم فرق میکنن. مثلا داعش خیلی انقلابی تره و یک فهم انقلابی رو آورده. انقلابی یعنی تون ضد استکبار جهانی و اون وجه خشن اسلام رو نمیترسه ازش، از اینکه ابراز بکنه و علنی بکنه و بدون مجامله وارد عرصه حیات اجتماعی بکنه. سلفیت وهابی سعودی یه وجه های دیگه ای از اسلام رو بیشتر مورد تاکید قرار میده، یعنی اون وجهی که با هویت انقلابی نداره، با اسلام تقریباً ارتدوکسی که حساسیت فقط داره روی بحث عقیدتی، بحث مناسکی، خیلی وجه سیاسیش پررنگ نیست، با حاکمیت همراه اعتراض نداره و سنتی هم که اونا تقریب میکنن همون سنت دوره خاص خلاف هست.
بازگشتشون بازگشت
حقیقتیه، بازگشت به اون حوزه حیات شخصی اخلاقی معنی مناسک اجتماعی هم میگن، مناسک و همون مناسک زمان رسول خدا رو باید پیدا کنن، مثلا دست جمعی صلوات فرستادن و نمیدونم مولد و نبی برگزار کردن و میلاد برای ائمه گرفتن و برای پیامبر گرفتن و قبر ساختن بزرگ و همه اینا بدعته. هر کی بدعته بریزین دور، برگردیم به همون دوره و همونجوری نماز رو برپا کنیم، همونجوری زکات رو بگیریم، همونطوری الی آخر. خب نتیجه هر دو مدل رو ما دیدیم دیگه، نتیجه اون مدل انقلابیش این شد که شدن ابزار دست استکبار جهانی، این یکی هم که هم ابزار سلطه شدن هم استکبار جهانی دوباره، و نتیجه هر دو این شد که به جای اینکه اسلام گرایی رو توسعه بدن، واسه انحیار و شکست اسلام شد. طالبان باز به مرتبه از اینا بهتره. تفاوت طالبان هم با داعش و وهابیت اینه، داعش و وهابیت فضای مدرن تنفس کردن، میخوان سنت رو بیارن، ولی طالبان نه، خشن رو کوها بودن، خیلی هم مماس نبودن با این فضاها. میگن آقا ما میخوان نظامون رو بر اساس حزب بنا کنیم، واقعا میخوان همین کارو بکنن. اما مشکل اصلی دوستان از کجا هست؟ اینه که تا وقتی که یک اندیشه فلسفی نباشه مثلا، اجتهادی که شما دارید میکنید مناسبت با ذات معنا پیدا نمیکنه. دعوای وضع لفظ برای ذات معنا و ذاتیابی معنا دعوای کوچیکی نیست. بله از اون طرف دیگه یه سری جریان های عقلگرا وجود دارن مقابل این جریان سلفیه، جریان هایی که چپ های اسلامی، نمیدونم جریان لیبرال های اسلامی و جریان حتی وسطی اخوانی. معیار اینها برای تعبیر، معیار اینها برای گذر از نفس به سمت اون چارچوب نظاممند تمدنی که میخوان بنا بکنن اصلا معلوم نیست. سوال اصلی اینه چرا تو همه چیز داری تعدیل میبری به همون تمدن غربی که رقیب توه؟ تو میخواستی این نابود کنی، در نهایت کمبره همین گرفتار شدی که. ببینید این موصول به چه دردی میخورد دوستان. ما چرا داریم انقدر پدر خودمون رو در میاریم سر وضع لفظ برای ذات معنا، وضع این برای معناست، برای نمیدونم ذات، برای حیات. این بابا ول کن تو رو خدا، اینا چیه؟ این لحظه چیه؟ ما داریم اون رو ما رو طلب میکنیم. یا همونجا آقا اصالت با وجود است، اصالت با ما، ول کن بابا این اصالت با وجود است، ماهیت است. من جهان اسلام رو در یک اوضاع به همیشه این جهان اسلام و جنگ ها و عزیز من اصلا کلا همه این جنگ ها، همه این درگیری ها، همه این مشکلات داره از یک مسئله زیرساختی بلند میشه. اون مسئله زیرساختی اینه چه فهمی از شریعت میخواد اون تمدن آینده اسلامی رو بسازه. اگه سلفیت پدید اومده و طالبان غیر و غیره، یک واکنشیه به اون جریان چپ اسلامی، لیبرال اسلامی که اسمش اسلامیه، داره تبیل فهمید. شما اصلاح طلبه خودمانو ببین زب در ده کن، باز اصلاح طلبه ها، اصلاح طلبه های ما پیش اونا میشن مثل اخوانی ها، یعنی اسلامگره های اونجا. نگاه های کاملا یعنی به نفع لیبرالیسم و به نفع سکولاریسم و به نفع نگاه های سوسیالیستی کلن اسلام رو تعبیر ببرین، آروم آروم دین رو ببرین توی حاشیه. این شد تعبیرگرایی اونها. اخوانی هم سعی میکنن وسط باشن، نه سلفی باشن نه اومد. از این جهت خب یک نظر شبیه ما هستن، ولی باز آخرش میبینی یا به این برگشت میکنن، یعنی یا آخرش میشن سکولار یا میشن سلفی. آخرش معیار نداره آقا. اون آدمی که میخواد اشتهاد کنه سوال اصلی اینه ذات معنا رو چجوری میخوای دریابی؟ چارچوب ادبیات تو برای استنباط حکم شرعی که بتونه از این حرفیت نص، از اون ظهور، از اون نقاط ابتدایی که نص داره به طور مقدماتی بهش دلالت میکنه، به اون نقطه‌ای که بتونه تمدنی رو بسازه توی حیات امروز، چجوری میخوای عبور کنی؟ به شکل کاملا متزن، به شکل کاملا قابل اتکا و قابل اعتنا، نه اینکه هر کسی برای خودش سازی بزنه. خب اینجوری که دیگه اصلا هیچ انضباطی وجود نداره استنباط شرعی شما. اونا همینطور خیلی راحت میگن که آقا نیا کنی، اساسا این حکم برای ایجاد عدالت بوده، عدالت هم که الان اینه تمام. سوال تک تکش بحثه، کی گفته این ذات این معنایی که این حکم داره عدالته؟ سوال دوم میگه کی گفته عدالت اینه که شما داری میگین؟ تک تک اینا رو باید اثبات کرد. یه عده دیگه میگن عالم اصلا نه عدالت میفهمی نه چیزی، اینا همه رو بذار کنار، اسلام گفته این شکلی، همون شکلی که پیغمبر گفته، به همون صورتی که پیغمبر گفته، پرچم سیاه پرچم سیاه، کفش زرد کفش زرد. باز ببینید اینا یا بسستن هم حداقل تو اون وضعیت. ولی عمیق که میشین نمیدونی این برا قبول کنی، نمیتونی اون برا قبول کنی، نمیتونی بیای سر یک نسگرایی متحجرانه، نمیتونی بیای سر یک تعبیرگرایی بی انضباط. شما قرآن داری، همه اینا از نسل قرآن شروع میکنن، همه اینا، همه اینا اسلامگران دیگه، جریان اسلام لیبرال، یعنی میاد یه سری آیات از قرآن برمی‌داره، یه سری روایات و شروع میکنه به استنباط کردن آن پوشنگ.
به اونجا با
اونا
دعوا کنیم،
مجبوریم
کار
رو برسونیم
به اینجا که
اونجا نمیخواد دعوا کنیم، چون تکلیف خودمون رو میخواد معلوم کنیم. ما الان واقعا
تو اون موضوع بخواییم دعوا کنیم باید کار بذاریم روی
نس. آخر شما از نس یه فهمی داریم، اون یه نفهمی داره، سلفیه یه فهمی داره، توی ایران خودمون دارم میگم، یه عده سنتی هم یه فهم دارم، یه عده مدرن هم یه فهم دارم، شما چه فهمی داری؟ نه نه اینم نه این که نشد هست روش تو، اون سنتیه روشش معلوم، اون مدرن هم روشش معلوم، مدرن روشش میره غرب میگیره میاد تطبیق میده روی همین آیت قرآن رو باید. اون آدمی هم که سنتیه اصلا کلا میگه من به هیچ کار اصلا به عمق و معنا و اینا کار ندارم، همین ظاهرش رو میگیرم صرف دماغ میزنم بشه. تو که میخوای بری تو باطن، تکلیف خودتو با هم این سنتی باید معلوم بکنی، هم با اون تیپ مدر. چی میخوای بگی؟ نگاه کنید رسیدن به اینکه جمهوری اسلامی، آره یه کار فقهی اجتهادی هست، خب یه کار مدرنه، یعنی امام خمینی مدرنیته رو قبول کرد یا قبول نکرد؟ هم قبول کرد هم قبول نکرد. بین این دوتا آقا اونایی که میخوان بینابین حرکت بکنن، لا اله الا الله و لا اله، امام از اول تکلیفش معلوم کرده بود که گرفتار نشد، وگرنه بازرگان خورده بود انقلاب اسلامی رو، هیچی هم ازش باقی نداشته بود. مسئله اجتهاد رفقا، مسئله اجتهاد هم زیر ساختش مدل استنباطی هم، مدل استنباطی هم زیر ساختش یک اندیشه فلسفی استنباطی هم، اندیشه فلسفی که امتداد بده کرده تا استنباط. خب الان شما به واسطه الحمدلله نوع تحلیل هایی که توی مدرسه صدرایی به واسطه علامه طباطبایی حضرت امام و بعد از اون حضرت استاد حاجی عظام فنامند، اونم همسال حاجی فنامند حفظه الله، داره تقریر میشه، احساس کنید فلسفه امتداد داره میاد سر صحنه حرف میزنه، ولی همچنان حسی در مورد علم اصول نداره که اصول چیکار میتونه بکنه. این سوالی که دوستان پرسیدن در مورد طالبان بهانه شد که بگم بابا داریم بحث جدی رو میخونیم، ما نگاه نکنیم به سر ساده بحثا. وقتی که تکلیف تو با ذهنی گرایی یه فضایی رو پدید میاره و عینیت گرایی خارجی هم یه فضایی رو پدید میاره، عینیت گرایی خارجی همون چیه؟ بگیم همون جموده. یا این بوده پیغمبر اکرم اون موقعی گفتن این شکلی بوده همه چی، اینم وضع شده برای همون شکلی که زمان پیغمبر بود، درسته؟ وضع الفاظ برای همین هم پیغمبر هم که اینو به کار برد منظور همین شکل خارجیه. تو فضای ذهنی باشه که دیگه چی میشه؟ یه تعبیر گرایی بی انضباط. حالا شما که میگی ذات معنا، تازه اول داستانه، ذات معنا کجاست؟ ذهنی خارجی بیرونی اینجاست اونجاست جای دیگه است. خب دعوای دیروز رو تمومش بکنیم.
چرا برای یه جمله میشه به همه نگاه سلفی و داعشی و طالبان به نه عمل کرده ما چیه؟ از همین زاویه یعنی ما رو چی میبینن؟
یا کنید
ما
جذابیت ما به اینه که طیف داعش و طالبان به ما نگاه میکنم، اون مبارزه ما با استکباری تمامی رو باور دارم و قبول میکنم. تا به حال یک عملیات هم داعش رو بذاریم کنار، خب القاعده و طالبان یک دونه عملیات هم علیه خاک ایران نداشتن، درسته؟ حتی تو اون دوره که آمریکایی‌ها بودن توی افغانستان با ما همکاری میکردن و القاعده هم بخشی از نیروهاش اصلا بعد از اینکه افغانستان و آمریکایی‌ها اشغال می‌کردن توی ایران بودن دیگه، پناهنده ایران شده بودن، جه هر جایی می‌رفتن پدرشون در می‌آوردن توی ایران تحت الحفظ نگهداریشون می‌کردن.
به لحاظ فهم دینی ارزمون
بود؟ نه، ولی به لحاظ فهم دینی یه مشکل اساسی که دارن اینا اینه که بالاخره متأثر از وهابیت و وهابیت متأثر از ابن تیمیه است. ابن تیمیه به واسطه ابن تیمیه به تعبیر از استاد حاجی اعظم فنا جزء اون دزدهای خیلی حرفه‌ای از اهل بیت، یعنی معارف اون ادبیات عربی رو گرفته زده تو صورت شیعه و تو صورت خود مکتب اهل بیت خیلی زنده این با این کارش و عملاً یک مکتب منجمد ضد شیعی رو درست کرده. اینا هر چقدر تلاش بکنن اون زیر ساختی که ابن تیمیه درست کرده این راحتی نمیتونه ازش فرار بکنن. مشکل اصلیشون اینه با ما، این یه مشکله. اما تو تطبیق وقتی که نگاه میکنم میگم خب بالاخره این ایرانی ها سفتر بایستدن اینجا، یعنی اونایی که گرایشات سیاسیشون پررنگتر بشن نسبت گرایش اعتقادیشون، هر چقدر گرایش سیاسیشون پررنگتر به نسبت اعتقادیشون بشن با ما بیشتر کنار میان، ولی آخرش به خاطر زیر ساخته اعتقادی که اونا معتقدن شیعه اساسا یک جریان انحرافیه و مثل یک خنجر توی خاصره اسلامه، من ما رو واقعا یک جریان منحرف خطرناک میدونم.
این گفتن شما رو یه هم باطل
بله قطعاً و مگه اینکه شما آروم آروم بتونید فضای فکری اونها رو از سمت سلفی‌گرایی ببرید به سمت تصوف که کلا مستعوض بشه. خب بگذاریم. چه قرار شد بخونه؟
مولانا
کنید. متن رو من یک کمشو خوندم تو اون بحث قبلی، بعد از اون فی موضوع فی الموضوع الله فی الهیئات میگه الحق النهیئات الجمله، خب النهیئات الجمله خبریته وضعت للهویت للهویت الواقعیه لا للنسب الذهنیه من حیث کشفها عن الواقع. درسته؟ صراحتا اول تنبیه، اول که تنبیه قشنگ تصریح داره میکنه از ذهن، نه به نسل ذهنی کاشف از واقع. اصلا کلا دعوای امام اینه، بله طرف مقابل اشکال میکنه که شما بردی تو واقع اشکالات پدید میاد، روشنه؟ یه دفعه بعد اون طرف مقابل اشکال کرد، امام داره جواب میده، برنگردیم دوباره رو مبنای مخالف. عرض بنده دیروز این بود، یه مبنای امام داره، امام چی میگه؟ هیئات جمال هیئات هیئات دوباره فرقش باشه درست نه؟ خب هویت خارجی در مقابلش چیه؟
نسب حاکی ذهنی،
نسب ذهنیه حاکی از من حیث کشف ها از کاشف دیگه، نسب ذهنیه کاشفه. عن الخارج درسته؟
اصلی به همون قبول داره دومون نه
میگه این نیست. خب اشکال میشه بهش که چیه؟ بعد استدلال میکنه دیگه، چرا؟ چون الغرض نفس الحقایق
افهام نفس الحقایق بگه افهام یه پایین دیگه حتی این اول از نفس الحقایق نه افهام نفس الحقایق خودش
میگه دیگه. بعد ان الغرض من الوضع هو افهام نفس الحقایق. خب حالا اشکالی که ایشون داره اینه که بابا آخرش معناست، خب آخرش معنا افهام داره. من عرض جلسه قبل این بود که آقا میدونید مشکل اساسا تصور شما از چیه؟ معناست. این المعنا به ذهن فیلم خارج هم تلعی ما ما تصور معنایی در ذهن رو داریم، ولی تصور معنایی در خارج رو نداریم. مثلا اینجا شق القمر رفقا، اینجا شق القمر معنای در خارج و بعدش دیگه این میشه یه حرف خیلی عمیق‌تر که معنای در بعدش تازه میگی ما تازه دنبال معنا نیستیم، دنبال چیم؟ ذات معنایی، ذات معنا. این آقا اگه خوب بفهمیم بعد اولا یک مقداری دعا کنید این کتاب نحو وجود فرهنگ در بیاد.
نمیشه همینجوری بگید به
نه داره دیگه الان حاج آقا آخرین نکاتشون فهمیدن و داره میره آماده بشه برای چاپ. اونجا یه بحثی رو حاج آقا از آن پناه توضیح میدن که معنا چجوری میاد توی عالم خارج، عالم خارج معنا داره. من یه دفعه توضیح دادم این صندلی معنا داره، آره، علم و اراده انسان. خب الان این ساختمون معنا داره دیگه، ساختمونه. تا در معنا داره دیگه، دره، در دره. اگه آدمی نبود و معنای در نبود و باز کرده، اینا همه واقعا الان این لیوان خارج معنای لیوانی رو داره. ذهن من که نداره، معنا همون تو ذهن من نیست که، معنا اومده تبدیل شده به چی؟ به پیداخاشی. و اینجا این معنا داره، یعنی انسان دیگه بیاد به این مواجهه بشه میفهمه این معنا داره. چای و خیلی چیزای دیگه تازه، مثلا هویت اجتماعی پیدا بکنه، کلی معنا الان تو این چای هست. این چای مثلا چیه ما الان داریم بخوریم؟ آره؟ یه پدیده تاریخیه دیگه، عادت کردیم به خوردن این چای. چای رو نخوریم؟ جزئی از نیازهای وجودیمون برطرف نمیشه، در این حالی که من نیاز به آب داره بدنم. چرا دارم چای میخورم؟ یه واقعیت خارجی معنا داره دوستان. این همه گیاه تو عالم، این گیاه رو آوردن قشنگ تربیتش کردن، رفتن فروختن، شما خریدین، دمش میکنی با یه قوانینی.
البته دلالت استعماری بذارم،
یعنی معنای ساختیافته در عالم خارج شده. همه اینا، این کامپیوتر چقدر معناست؟ خیلی معنا داره. شرح بده این معنا رو. جسد هم شده یه معنای متجسد در خارج.
اعتباری
نه ها؟ نه ها؟ اعتباره؟
اعتبار رو
معنی
چیست؟
معنا، دقت کنید، این دیگه تبدیل یه پدیده خارجی شده.
تو خارج هم اعتباره
بود؟ نه 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 آقا، تو این عالم خارج خون دیگه اعتبار نیست. اعتبار اینجایی که توافق اجتماعی بیشه، غیر از این که اعتباری وجود داره، این معنا تبدیل به جسد شده. مصنوعات انسانی معنا دیگه این چیه؟ این اعتبار الان یا یک موجود خارجی هست؟ این ماژیک، این ریکوردر، این همه موجود خارجی هست، موجود اعتباری نیستن. بله، یک شما بگو آقا مؤسسه فلان، این مؤسسه چیه؟ یه موجود اعتباری.
مثلا مسجد داره یه
حقیقتش
اعتباری، خیلی از
معانیش درسته. مسجد به عنوان یک پدیده فیزیکال، ساختمان مسجد چیه؟
واقعی.
یه پدیده واقعی. ساختمان مؤسسه یه پدیده واقعیه. تابلو مؤسسه واقعیه. واقعی خارجی. واقعی به معنی خارجی، اعتبار نه به معنی غیر واقعی. خب؟ یعنی موجوده. خارجیه، مادیه، یک موجود خارجی اعتباریه.
نه، موجود خارجی که داریم اینا هستن،
بالاخره
اون موجود یه سر پلاستیکه و ایناست.
نه، بیش از اینه. خب؟ تو خارج بیش از
اینه. به معنی موجود واقعی مادی خارجی،
به عنوان موجود واقعی مادی خارجی الان معنا
چینششون و این نحوه واقعیتشون اون اعتباریه که باشه.
نه، اعتبار شما نیست، اعتبار شما نیست، خواب واقعیت این.
من اعتبار قرض کردم که میخوام چیزی باشه که صدا رو بلند کنه.
اون موقع اعتبار، تا اون موقع اعتبار.
من که یه سری مواد به شکل خاصی کنار هم دیگه با یه رابط خاصی قرار بدم، این قرض منو برده.
آفرین،
اینو قرار دادم.
فعلا یه موجود دیگه هست، این دیگه
یه موجودیه که خارجیتش همون تو سنگ و پلاستیک و اینا شده. ولی
آقا خارجیت الان شما هیئت تو خارجیت نمیبینی، تو خارجیت هیئت هم هست و هیئت معنا داره و معنا تو خارج هست. یعنی الان این سند، این میز مجموعه از چوب و آهنه.
یعنی وجود خارجی مادی نیست، خارجی معنوی.
نه، غیر از چوب و آهن یه صورتی داره و صورت معنا داره و معنا تو خارجه.
آره،
بله
جان، علم چطور گفتیم اعتباریه؟ مثلا اینجوری شکل میگی اعتبار
برامون معنوی. آها،
علم
گفتیم اعتباریه ولی با موازی خارجی داره، یه موجودیه. قابل اصلی داره. نه، اون اصلی رو برای اونجوری ذهنی نه، ذهنی هم نه.
اعتباری
موازی داره میگیری؟
علم گفتیم اعتباریه،
ولی علم مطابق با معلومه.
همین دانشی
دانش معنی پدیده اجتماعی؟
بله
دانش اعتباریه. بله ولی اون موقع که دانش تبدیل به مصنوعات خارجی میشه، مصنوعات خارجی، آقا یه علم داریم، یه تکنولوژی داریم، یه صنعت داریم، خب همه اینا رو شما بگو اعتبار. کالای خارج شده از کارخونه خب
اعتباری
نیست. اعتباری نیست. آقا این الان پوشک مای بیبیه، این یکی پنبه است، این یکی نمیدونم پارچه است. این سه تا پدیده پارچه می اصلا از پارچه، معنای پارچی پارچه بودن داره، معنا یعنی هم پارچه بودن، پارچه این معنا داره دیگه، معنای در بودن، معنای نیست. صرفا میگه که اینا یه سری مواد اولیه، تقلیل گرایانه به مواد اولیه نمیتونی دنیا رو آگه نبگو کوه، کوه هم مثلا یه سری سیلیسه و چی و نه، بابا کوه، این شکل کوه، اون تپت، این دشته، کوه و تپه و دشت سه تا معنای متفاوت هم تو خارج، اون دریا هاشه، او دو او نمیدونم یه هاشه یا او دیگه اینجا شده ای. نه بابا اون آبه، اون الکله، اون اصلا کلا اینا پدیده های متفاوتی از نظر مادی، ترکیب و هیئت جزء واقعیت خارجه و جزء اصیل واقعیت خارجه، به مراتب از خود اون مواد اولیه مهمتر، هر چقدر که صورت شکل پیچیده تری داشته باشه قدرت اون صورت و معناداریش بیشتر میشه. انسان قدرت خلق داره رفقا،
صورت نه
رو
صورت نداره،
مثلا
لپتاپ
یعنی
یه فرد
تأخیر
وجودی الان داره،
داره. این فرد تأخیر وجودیش هویت انسانی داره و انسان اونه، خداوند قدرت رو انسان داده خلق بکنه، اصلا کلا همه دعوا سر همینه، آیا انسان خالقه؟ بله، فقط هم انسانه که این ویژگی رو داره، البته موجودات دیگه هم قدرت خلق دارن، مثلا مورچه ها میرن این تونلا رو میکنن، این هم خلقه، خلق معنادار رو برای خود اون مورچه هم هست، برای ما هم معنادار، شما عقل برتر عالمی، ولی اون چیزی که انسان میتونه خلق بکنه و خلقا آخر بکنه و قدرت داده خدا بهش که تصرف بکنه، جن حالا یه چیزایی میتونه، یه کارهایی جن میتونه بکنه که اونم میتونه مصنوعاتی بسازه.
فصل اخیر اعتباریه دیگه، نه هم وجود اعتباری،
نه نه فصل اخیر خارجیه، خارجیه خارجیه
اعتبار من
شما از اعتبار
سرمیزاره یه چیزه،
آفرین.
خب این بالاخره من اعتباری مستم کردم با وجودی که مؤسسه یه برقت اعتباریه، اثر داره میذاره تو خارج.
خب اون اثر خارجیه دیگه، نگاه کنید من یه قانونی رو میذارم خب به اسم قانون قصاص و بعد میرم یکی رو قصاص میکنم، اون قصاصی که کردی یه اتفاق چیه؟
واقعی
خارجیه، ولی قانون یه پدیده اتفاق. بله همه اینها خلق شده از یک دانش به اسم دانش الکترونیک، انفورماتیک و غیره و غیره، منظورم این لپتاپه. خب اینها همه اینها ناشی از دانشی به اسم مکانیک جامدات هستن، به علاوه یه سری فنون دیگه، این اون فنون اون دانش ها اعتباری هست. خب
نه اصلا خود اینم با توجه به قرض داری، الان این برای یه مثلا مورچه هیچ معنی نداره. خب
خب خیلی چیزا تو عالم هست برای یک موجود معنا داره، ولی فاقد این داله برای اینکه فاقد معناست،
نه
معنادار بودن.
مثلا فرض کنید خود اون مثلا سنگ اون گاو برای مورچه معنا داره، خب یعنی معنا داره که
اونم نمیگه معنا داره یا مورچه معنا داره، میگین به عبارت دیگه شاید به نسبت یک مورچه
منظورم جواهر و اعراض و نمیدونم چیزا،
بله ولی خب خیلی موجودات برای اون مورچه بی معنیه، یعنی موجودات حتی مثلا شما مورچه‌ای که توی دشت زندگی میکنه و توی خشکی پدیده های عالم دریا باش بیمنه، اصلا کلا هیچ مناسبتی نمیتونه باش برقرار بکنه، دنیای دنیای نامکشوفه براش و نمیتونه جزئیات درک بکنه. همینطور هم شما در نظر بگیرید در مورد یه گاو، محدودیت هایی که سوال اصلا اینه، مثلا گاو که همه عالم رو قرمز میبینه، این داره برای این که عالم مثلا کلا این شکلی هست، من نمیخوام بگم عالم همین شکلی هم هستش که انسان داره میبینه، حتی از انسان هم بالاتره، اما اون چیزی که انسان داره میبینه واقعیه و اون معنی که انسان داره میبینه واقعیه. بله عقل بالاتری وجود داره که معانی رو در عالم میبینه، در خود همین عالم ماده میبینه که خیلی از انسان ها نمیبینه.
بچه این معانی میبینه انسان؟
من
با
سوال
معنا
در خارجه
که معنا کجاست؟ من الان این لپتاپ الان کجاست؟ تو ذهن شماست؟ کجاست؟ این لپتاپ الان کجاست؟ این ماژیک کجاست؟ اصلا این ساختمون کجاست؟
خارجه.
آفرین.
لپتاپیه.
خارجه بودم. همه چیزشو خارجه. خب تو ذهن شما که نیست. تو اعتبار ما هم که نیست. خارجه. این یک بله، ما دانش توی حوزه اعتباریه.
یعنی اصلا کار
فاعل شناسا تبدیل شده به یه پدیده خارجی.
حالا موسیقی ما
میاریم
تو
زمین بهش میگیم
معنام چیه؟
آها همینه که تو خارجه. اصلا کلا ما همه هنره هر طرق داستان همینه. آها دیگه بزنیم بیشتر از این من نگم. آها نه بیش از مفهوم یا کنی مسئله سر همینه که شما وقتی میگین انسان، اگه بیاید سراغ انسان، انسان چیه تو خارج؟ آها میگین یه سری پدیده زی ترکیبات شیمیاییه. حالا بلفرض دیگه خیلی زور بزنه، چون اگه چون من شما رو ول بکنم از ترکیبات شیمیایی هم میزنیم میرین اونور میگین یه سری این چیه؟ اتم. این ترکیبات شیمیایی نه بابا، انسان رو گفتیم چه جور ماهیتی داره؟ ایمان ناطق. این معنا هست یا نه؟ تو خارج از حیوانات تو خارج از انسان تو خارج از نه، اینا معنا هست یا نه؟ چیه؟ اگه معنا نیست برعکس اون چیزی که شما بهش میگی ماهیت، ذات عملا به چی اشاره داره؟ ماهیت اشاره داره. یه حوزه جواهر داره، یه حوزه اعراض داره. که البته تو ادبیات وجودی عرض کردم ماهیت چی میشه آخرش. جلسه قبل دیگه جزئیات رو گفتم. اونایی که میخوان بیشتر بشن دوباره برن اون فایل رو گوش بدن. هر کی میخواد بیشتر بفهمه باید احتمالاً بره از اول بعد از اول ذات معنا یه بار دیگه با دقت ببینه. خب نه دیگه بیشتر شما هم همین جلسه رو خوب گوش بدین. خب یا خان دوستان معنا کجاست؟ معنا دعوای ما با معنا شبیه دعوای ماست با ماهیت. همین چیزی که تو ذهن تو خارج اصلا اصل دعوای ما همینه. همین که تو ذهنه تو خارجه، همون چیزی که تو خارجه تو ذهنه. دو تا چیز
همون ماهیت شد
دیگه. آفرین آفرین. شما
چه میگی معنا؟
چون ماهیت آخه ما بهش آخر کنار نمیاد. شما از زاویه ذهن بهش نگاه بکنید میگی معنا، از زاویه خارج بهش نگاه کنید بهش میگین ماهیت، ولی با زاویه وجودی نگاه کنید اصلا کلا چیزی به اسم معنا و ماهیت دوگانگیشو به هم میزنید.
تو
پارادایم
فز ذهن
و
فز خارج
اینقدر نباید بگیم. نه پارادایم فز ذهن و فز خارج بعدا مهمه، چون همین الان متن رو بخوام بخونیم بحث ما اولا و به ذات داریم کدوم رو شناسایی میکنیم.
یه چیز تصور مثلا اون میکنیم مثلا کتابه. آره اونجا آره، ولی اون
چی که الان تازه اون کتاب هم که شما تصور کنید قبلا کتاب دیدی که الان داری تصور میکنیم.
آره نه کنیم مثلا فضا رو دارم، ولی این ارتباط که الان دارم میگیرم واقعا فزدین نشه. اصلا از اون فاقا اگر میگن معنا در خارجه اصلا قبلش بیان بکنه اصلا فزدینه یعنی چی. الان یعنی الان من در با این لفته ارتباط میگیرم دارم میبینم فزدین بودن یعنی چی. یعنی همون قدی که فز خارجی الان ترکیش کرد زبشه فزدین بودنش رو سخته نزن.
خب نه همین میان میبینی ایشون چی میگه. میگه شما اون چیزی که میبینی بیرون بیرون که نیست، این یه اشعه رفته تو شبکه شما. خب نورونای شما اونو از توی شبکیه گرفتن بردن توی مغز شما تحلیل کردن، شما میگی بی تو خارج این خبر است. بگذارید من اصلا وارد علوم شناختی نمیخوام الان بکنم تو ما بشین. الان اشکال طرف مقابلم من میگم سر جاش فعلا. خب با این بحث تماس حسی اصلا حل نکنه. بیام بیرون بگم انسان رو که شما قبول دارین دیگه، بیام رو همون موازینی که خودم قبول انسان حیوان ناطقه، حیوان ناطق بودن یه معناست، هیچ فرقی با این لفظا هم نداره. من میخوام بگم هیئت اساسا صورته که معنا رو هم داره میکنه. معنا هر چقدر عمیق‌تر بشه صورت خاصی پیدا میکنه. چرا؟ چون ما یه اندیشه داریم. تای اندیشه رو من بخوام بگم مثلا اندیشه تجلیه. تجلی از عالم اسماء و صفات شروع میشه. اسماء و صفات یک حوزه معنایی هست. اعیان ثابته چی هست؟ صورت هست. عرفان نخوندیم دیگه، ایشالله میخونیم اینا رو بهتون توضیح میدن که ما یک معنا داریم حواسا هست که اسماه، اسماء الله. یک صورت داریم که چیه؟ اعیانه. خب اسم جامعه چیه؟ الله. این ثابتش چیه؟
انسان.
کیه؟ چیه؟ آها. ای گفتین چیه؟ این ثابت اسم جامعه الله.
انسان.
انسان. حقیقت محمدی نور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خود وجود مقدس حضرت رسول و به تبع اهل بیت که زیر اون قرار میگیره. میگه اون اسم این صورت معناست. حالا حرف ما هم مثل مسیحیان نمیشه ها. چون مقام ذات و اصلا این حرفا رو نمیزنیم. ولی تجلی دعوا سر چیه؟ دعوا سر صورت گرفتن. همه اون معنا تو این صورت هست. و اصلا صورت حامل معناست. صورت حامل معناست. و معنا میتونه بیاد تو عالم دنیا. دوستان اگر عالم دنیا ظرفیت نزول معانی رو نداشت که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر معنا نداشت. باید دنیا بتونه آغشته به معنا بشه، باید معنا تو دنیا موج بزنه، باید تو سایه روشن دنیای مادی اون هویت معنایی بتونه خودشو نشون بده. و هر اصلا گفتم چرا بگو انسان، انسان یک معناست یا یه سری مواد معدنیه یا شیمیاییه. حیوان ناطق بودن، اگه بالفرض بگیم انسان حیوان ناطق، این تو خارجه یا تو ذهنه یا تو اعتباره؟ بگی دیگه خارجه.
آجا بین این دو تا چیز داره فرق میشه، یکی این که حیوان ناطق تو خارجه،
تو خارجه
واقعا تو، ولی این که تو خارج این حیوان ناطق
و هویت مادی هم صرفا
بله
نیست، ولی تو عالم ماده هست. اینا قبول داری؟
بله.
بله
بین این نکته که ما تو خارج سری وجودات داریم،
موجوداتی داریم
که اینا چیزن، اینا مثلا یه شرط خاص دارن، نه نه وجود دارن، یه
نه وجود
تحققی دارن، یه روابطی با هم دیگه دارن، نسبی دارن، اینا دارن. با اینکه من
صرفا مادی نیست، اینو قبول کردین دیگه، یه معنای باطنی داره که تو عالم معنا آدم دنیا داره اونو حفظ میکنه، اون معنای باطنی رو.
یا روح داره، یعنی چی داره؟ معنای باطنی داره.
حیوان ناطق، حیوان ناطق چیه؟ حیوان ناطق یه پدیده مادیه.
اگه داره به نفس داشتن انسان اشاره میکنه، نه پدیده مادی نیست.
خب چطوری تو دنیا تو دنیا حضور داره؟ این معناست دیگه.
داره میگه که ما اینجا یه وجود جوهری داریم به نام وجود نفسانی انسان.
آفره.
که من رفتم اون ذات ذاتیاتش رو شکافتم، شکافتم میگم چیه، دیدم که اون چیزی که میگم اون ذاتیاتش باشه ایوان نفسان میشه. خب من اونو با شما به اشتراک نمیذارم، مثلا اون حقایق خارجی به اشتراک نمیذارم. من با لایه اون بحث معنا که میگه، من تو لایه کمی به سمت این نظریه صاحب اصول گرایش پیدا بکنیم، من با لایه علمم دارم علمم رو به اشتراک میذارم. اون خارجی که نمیتونم بگم بیا میگه چیکارش کنم دیگه، آب این ایوان ناطقه بیا گفت
علم تو چجوری به اشتراک میذاری؟
گفتی یه معنای گفتی من چی نگو بیا بگو میگه
که علم تو چجوری به اشتراک میذاری؟
علم چجوری اشتراک میذاری؟ علم و من اون
چون علم تو وجودتونه دیگه.
بله بله. علم چرا؟ علم چیز داره، یه هویت دوگانه داره. اصلا وجود علمی یک وجود لنفس کاشفه از خارج و مرآت خارجه.
خب بریم جلو.
من اینو میتونم بگم که آقا ببینید این موجودی که من مواجه شدم باش،
این موجود این چه وجود نه منه؟
نه اون موجود خارجیه.
آها دوباره خارجیه.
این موجود خارجیه،
یعنی محور بحث خارجی قرار میدین، نه محور بحث این چیزی که تو ذهنتونه. خب بزنی حرف بزنی.
بله بله من دارم ناظرم خوبه درد میزنم، ولی اون چیزی که من به اشتراک میذارم اون علم منو به اشتراک میذارم.
نه شما اینو در مورد این صحبت، یعنی وقتی که دارین شما با من صحبت میکنی در مورد این صحبت میکنی یا در مورد
اینو به شما اشتراک میذارم؟ خودشو نمیتونم اشتراک بذارم. نمیتونم بیا بگیم
نه اون وسیله شما بیا کنیم یه وسیله شما انتخاب بکنیم به عبارت اگر متمرکز بشین روی اون چیزی که پیش خودتونه، علمی که پیش شماست، اون نمیتونه به اشتراک گذاشته بشه.
بله صورت اون علم من حیث علم که اصلا کاشفیت نداره.
اصلا علم من حیث کاشفیتش هم نمیشه.
یه موجودی خارجی که
نه حتی
میگیم وزن و بغزن و این داستان
اونو قبول دارم. علم من حیث کاشفیت نمیشه بازم.
اصلا
علم من حیث کاشفیت چیزی نمیخواد به اشتراک بذاریم.
مثلا خرگوشو میدم هیچی هم در موردش نمیگم.
هویت چیه؟
نکنه اون علمی که کاشفیته، اگر که محورش علم داخل وجود شما در حیث کاشفیتش، من که به علم درون شما، من که به علم درون شما از حیث کاشفیت دسترسی ندارم، من چجوری به اشتراک میذارم محور بحث؟ یعنی میاد من اصلا کار به علم شما ندارم،
اصلا طرف هیچ وقت نمیبینم اون موجودو، من میام با تصویری که من از اون فهم دارم تصویر سازی میکنم به اینقدر معانی که میفهمم.
یه بار توضیح بدم تصویر سازی یعنی چی؟
چطوری دارم میگم آقا مثلا ببین آقای کرانی ما
نه
فرآیند رفتاری رو توضیح نمیدم. مثلا فرآیند رفتاری من میتونم بگم گیر کجاست.
خب بگو خونمون مثلا یه درخت داره میدرخت.
خب باشه 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 میگم تو خونمون ایشون یه خونه داره به خونه خارجی اشاره میکنی درخت میتونه نه خارجی.
علم کاشف از خارج، علم اگر هویت مراجعت از خارج بگیری
نه مراجعت رو بذاریم کنار، اصل داستان اینه باید این بنده خدا به جایی که به ذهن شما خیره بشن به همون این آقا شما میگی ما تو خونمون یه دونه درخت داریم، این ذهنش میره تو خونه خودشون، درخت هم که شما داری میگیر و میاره تو خونه خودشون یا یه خونه شبیه اون خونه، بعد عواملی رو شما میاری این وسط، تصویر موجود خارجی که ایشون باهاش در تماس رو با تبیین خودت اصلاح میکنی، این امکان پذیر هست.
بله
ولی نگاه ایشون به ذهن شما نگاه نمیکنه. یعنی مسئله اصلی اینه توی تعاملات واژگانی و لفظ، هیچ وقت لفظ ابزار ارتباطی دو ذهن با هم دیگه نیست. اگر عالم نه حتی از جهت آینه بودن، من نگاه هم به آینه نیست، من نگاه هم به تصویر،
من نگاه به لفظ، چون دیگه اصلا اون دیگه
موندن آفرین،
چون شما هویت کاشفیت چه ازش گرفتی،
چون
شما اگر گفتی من ذهن رو به اشتراک میذارم و ذهن اون مفهوم با مفهوم داره میشه، مرآتی به خودش نگاه میکنیم دیگه ذهن رو به اشتراک نمیذارم، اینا یعنی این که مفاهیم رو داریم خاصیت ذاتی مرآتیتش رو ازش میگیریم، بعد میگیم که بله اون قطعا خودش یه موجود خارجی، معمول موجود معمول ثانیه منطقی هر چی هست، ولی من این هویت علمی رو با خاصیه و خواسته ذاتی کاشفیتش با شما به اشتراک
خب دارم. میگم
تصویر شما هم همون رو میگیرید، بله کاشف از خارجه، نه که کاشف از یه چیز ذهنیه.
سوال من اینه، اون معنی که شما دارید
میگید
آره نه
ما اونجا سیستم ایشون نمیتونه،
اون معنی که شما دارید میگید، سوال من اینه، اون معنی که شما دارید میگید توی ذهن و کاشف از واقعیت خارجیه، تو خارج هم هست یا نیست؟
تو خارج هم هست،
تمام
نمیتونم به اشتراک بذارم.
تمام، سوال اصلی اینه، اگر یه چیزی هست که هم تو خارج هم تو ذهن، من میتونم به همون پدیده معنی تو خارج اشاره بکنم،
ولی
مثلا این معنی که تو ذهن من چیزی نیست غیر از این معنی تو خارجه، همه دعوا اینه، من یه معنایی تو ذهنم ندارم که حکایت داره میکنه از یک چیزی که تو خارج هست که این خودش نیست و فقط این آینه است و اون غیر از اصلا این تصویر آینه و مرآت و اینا بحثنه، حرف آخر ما اینه، همون چیزی که تو خارجه اومده توی ذهن، فقط تفاوتش اینه اونجا لباس وجود خارجی داره، اینجا لباس
خیلی فرق داره، اونجا مفهومش وجوده، واقعا اونجا انسانه، اینجا مفهوم انسانه، اونجا واقعا وجود مثلا نفسانی
فلانه،
اینجا مفهوم خرگوشه، اصلا
دو تا
وجود جنس وجود،
ولی یه ماهیت رو واحد
ماهیتون هم نمیاد تو ذهن، همون چیزیه که کلی دعوا داریم دیگه باشه، یعنی چی مثلا ماهیت در اینجور راه پا میشه میان تو زن، ماهیت چی هم میخوبه تو خارج، مفهوم ماهیت میان تو زن. خب
شما برای چی مفهوم داری ماهیت جدا میکنی؟ سوال هست،
مفهوم جدا هست، چون مفهوم وجود چرا از وجود جدا، مفهوم وحدت چرا از وحدت جدا
وقتی اگه مفهوم جدا بکنی مشکل شناختی، مشکل معرفت شناختی باقی میمونه،
جدا رو میبرید تو اینکه شما مفهوم رو
مشکل معرفت شناختی پیدا
می‌کنه، خواسته ذاتی کاشف
اتحاد علم و معلوم نمی‌تونه آخر شما با اتحاد علم و معلوم
کشف دارن، اتحاد منیس وجود نداره،
چرا اتحاد وجودی، ملا صدرا که میگه اتحاد علم و معلوم داره، اتحاد وجودی علم و معلوم میگه علم و عالم و معلوم یک وجود واحد میشن، این چیزی که شما داری میگه آخرش به وحدت، ملا صدرا اینه که داره میگه آخرش میخواد برسه به وحدت وجود، شما آخرش به وحدت شهود، شاید البته خب نگاه شما آخرش وحدت شهود میرسه نه وحدت وجود، صلی الله علی محمد و آل محمد.